از کوی تو بیرون نشود.
در آستانه حضوری کفش ها می کنی، دست ها به سینه می فشاری، سبحان الله گویان قدم بر زمین مفروش به بال فرشتگان می گذاری. اجابت نزدیک است و لطف یار می شمار.
ماه ضیافت است، درهای رحمت باز باز. چه سعادتی، چه جرعه های شیرینی، چه لقمه های نوری، چه شوق و چه شوری. ما میهمانیم و او مهمان نواز.
که جز این خانه مرا نیست پناهی.
ای بند نواز مهمان نواز،
مهمان نواز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به هر کسی که دلش به دل یکی بنده، سلام به شما که مسئول دل دلدارتون هستین. و سلام به شما که با لبهای خشک و دل سرشار منتظر لحظه افطارید. اینجا رادیو اقتصاد، مهمان نوازه. امیدوارم همه روی موج خدایی باشیم. مهمون نواز اصلیمونم خدا باشه. به یه غروب ماه رمضونی دیگه نزدیک میشیم. پرونده بندگی امروزم داره میره برای امضا، یعنی قبولیم؟ امشب از تعهد با شما صحبت میکنیم، از مسئولیت پذیری، از اینکه ما پای امضای خودمون هستیم. و البته روزه یه قرارداد نانوشته است، قراردادی بین بنده و خدا. هیچ ناظر بیرونی وجود نداره، اما تعهد برقراره. این یعنی بالاترین سطح مسئولیت پذیری. راستی توی اقتصاد اگه قراردادها محترم شمرده نشن بازار فرو میریزه. تو زندگیم اگه قولا بی پشتوانه باشن اعتماد سقوط میکنه. تعهد یعنی حرفی که میزنم پشتوانه عمل داره، یعنی بدونم هر تصمیم من بر ترازنامه خانواده و جامعه اثر میگذاره. ماه مبارک رمضان مدرسه تمرین مسئولیت. خودمون بدون اینکه کسی بدونه خودمونو مسئول میدونیم. چطوری؟ گرسنگی رو انتخاب کردیم چون میدونیم برای رشد روحمون لازمه. خودمونو محدود کردیم چون مطمئنیم آزادی درونی به دنبال داره. این یعنی پذیرفتن مسئولیت حال خودمون. کسی که مسئول حال خودش باشه جامعهش رو هم آبادتر میکنه. اینجا مهمان نواز رادیو اقتصادی. اقتصادی.
صدا کن من، صدای تو خوب است.
در لحظه های اذان و کنار سفره های افطار،
در حریم توئیم بیدلان سرای نیاز.
ماه ضیافت است، درهای رحمت باز باز. هنگامه روزداری است و راز و نیاز. ما میهمانیم و او
میهمانیم و او مهمان نواز. ویژه برنامه افطار رادیو اقتصاد، مهمان نواز.
توی شلوغی ثبت سفارش‌های شب عید شرکت یه بساطی میشه که نگو و نپرس. همه در حال بسته‌بندی و ثبت سفارش و ارسال و پاسخگویی به مشتریان. این میون احتمال خطا هم طبیعتاً بالا میره. سفارش حاج خانومم اشتباه ثبت شد. حاج خانوم وقتی پاش سالم بود و میرفت بازار، تا سه دور جنس و پس نمیداد خیالش راحت نمیشد که چیز خوبی خریده. حالا از سر اجبار باید اینترنتی خرید کنه. چه حالی شد وقتی جعبه رو باز کرد و دید که چیزی که ندیده خریده با اون چیزی که توی عکس دیده بوده تفاوت زیادی داره. زنگ زد به پشتیبانی و پیام داد و عکس کالا رو فرستاد. پشتیبانی اشتباه رو ثبت کرد، اما مدیر مجموعه یک ساعت نگذشته خودش تماس گرفت. حاج خانوم تا فهمید کی پشت خطه گفت بیا دیوار هاشا بلنده، الان پس نمیگیرن و باید کلی باشون چونه بزنم. بله بفرمایین. مدیر گفت ببخشید، معمولا مجموعه ما خیلی دقیقه، ولی این بار باید ببخشید، اشتباه از ما بوده، جبران میکنیم. حاج خانوم که خودشو برای چندین سناریو آماده کرده بود، یعنی میخواست ببینه چی بگه تا حالا بتونه حرفشو به کرسی بنشونه، تا دید اصلا اینا خودشون اسلحه ها رو زمین گذاشتن و دارن عذرخواهی میکنن، یهو گل از گلش شکفت. گفت مادر پیش میاد، شب عیدی شلوغ این، خب من درک میکنم، اینکه بی درد سر و محترم قبول کردین همین مهمه، هیچ چیز دیگه اهمیت نداره. اون روز هزینه پست مجدد به شرکت تحمیل شد، اما سرمایه‌ای بزرگتر به دست اومد، اعتماد. مسئولیت پذیری گاهی تو کوتاه مدت هزینه داره، اما یادمون باشه در بلند مدت سود خالص میاد.
خداوندا ای خدای تنهایی، خودت را از ما دریغ نکن.
رایه رایه با بوی خودش میخواند، خانه دوست مرا سوی خودش میخواند.
ما را خواستم بیاموز خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و رحمت است.
لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن إن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
نیکی آن نیست که به هنگام نماز و عبادت صورت خود را به مشرق و مغرب بگردانید، بلکه نیکوکار واقعی کسی است که خداوند و روز حسابرسی و فرشتگان و کتاب و انبیا را با تمام وجود باور داشته باشد و با آن که مال خود را دوست دارد آن را با طیب خاطر به خیشان و یتیمان و درماندگان و مسافران در راه مانده و زندانیان نیازمند ببخشد و خالصانه برای خدا نماز گذارد و زکات اموالش را پرداخت کند و به پیمانهایی که می‌بندند وفادار باشند و در سختی‌ها و ناملایمات صبوری پیشه کنند. حقیقتاً اینها که اهل عملند راستگو هستند و حرمت فرمان خدا را نگاه می‌دارند.
سبوح القدوم
خداوند
خوش می‌گویم از گفته خود دل شادم فاش میگویم از گفته خود دل شادم بنده عشقم و از هر دو جهان از هر دو جهان آزاده
طاعت و عباداتتون مقبول درگاه حضرت دوست. خیلی خوشحالم از این که باز هم فرصتی فراهم شده در کنار شما عزیزان با برنامه مهمان نواز از شبکه رادیوی اقتصاد باشیم. امیدوارم برنامه رو حتما تا پایان پیگیری کنید. مخاطبان مهمان نواز میدونن ما توی این برنامه سبک در واقع حضور مهمانانمون و سبک گفتگوهامون به شکلی هست که مهمان ارجمندی که ما خدمتشون هستیم خیلی راحت بتونه از مسیر موفقیت خودش، از سالهایی که تجربه کسب کرده، از سختی‌ها و مرارت‌هایی که توی زندگی تجربه کرده و در کنارش از میوه‌ای که از حاصل همه این تلاش‌ها به دست اومده برای ما صحبت بکنه. گفتگوها گفتگوی بسیار راحتیه، بنابراین خوشحال میشم شما هم اگر لابلای بحثایی که مطرح میشه نکته‌ای به ذهنتون رسید، موضوعی که فکر کردید میتونه به بحث ما جذابیت بیشتری بده، حتما با ما در میون بگذارید. پرسشی هم اگر از مهمون داشتید خوشحال میشیم که با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی اقتصاد شماره 30036 37 فعال در اختیار شما و به محض اینکه شما پیام رو بفرستید بنده میبینم و انشالله اونی که مرتبط با بحث باشه رو حتما توی گفتگو با مهمان ارجمند برنامه امروز و امشبمون مطرح خواهم کرد. اما بریم به سراغ مهمان برنامه‌مون، آقای دکتر سید حمید ابراهیمی، مهمان برنامه امروز. اون یه نکته جالبی داشتم، من همون اول وقتی دیدم برام جالب بودشون، هم این که ایشون متولد 9 مرداد 61 هستن، سال 1361، از بنده 5 روز کوچیک‌ترن و ما اختلاف سنیمون با هم 5 روزه و 43 ساله هستن. فوق لیسانس از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته مهندسی مکانیک ساخت و تولید و دکترای مهندسی مکانیک شاخه طراحی جامدات از دانشگاه علوم تحقیقات. یه نکته جالب راجع به ایشون این هست که جزء چهره های علمی موفق بودن، شاگرد اول در مقاطع مختلف تحصیلی بودن، بورسیه وزارت نفت در دوران تحصیلشون، شرکتی رو از سال 1389 تونستن تأسیس میکنن که این شرکت همچنان پا بر جاست. حالا راجبش حتما صحبت میکنیم. برنده جایزه جشنواره بین المللی خوارزمی دوره 21 جشنواره خوارزمی، یکی از معیارهای اصطلاحاً با سواد بودن اون دانشجوهایی بود در گذشته و امروز که بتونن خروجی دانش خودشون رو در قالب یک اختراع یا یک ابتکار ارائه بکنن که آقای دکتر ابراهیمی عزیز ما که مهمون این برنامه هستن یکی از برندگان همین جشنواره هستن، جایزه‌ای که در دوره 21 تونستن به دست بیارن. عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1386، شرکت دانش بنیان خودشون رو از سال 96 راه اندازی کردن و ماشاءالله هرچی من نگاه میکنم این تمومی نداره. نکته‌های مختلف که راجبش حتما صحبت میکنیم و موضوعاتی که قطعا میتونه برای خیلی جذاب باشه. حوزه کارشون من بخوام یه خورده مختصر خدمتون بگم، در بخش ساخت و تولید قطعات دوار در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هست و شرکت دانش بنیان سطح یکی که در همین زمینه فعاله. خیلی من حرف زدم، فکر کنم دیگه کافیه، همه چیز رو فکر کنم گفتم من. یعنی آقای دکتر یه چیزی برای گفتن فکر کنم نداشته باشن. آقا سلام علیکم، وقت جناب علی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید و خوشحالیم از گفتگو با جناب علی.
به نام خدا. سلام علیکم. بنده در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی متشکر. من بخش زیادی از آنچه که قرار بود شما بگید گفتم، ولی خوشحال میشیم شما یه معرفی از خودتون داشته باشید، حداقل چیزایی غیر از این چیزایی که بنده گفتم.
بله.
و بعدش انشاءالله گفتگومون رو مرحله به مرحله پیش میبریم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. عرض کنم که بنده در رشته ساخت و تولید و هندسه مکانیک تحصیل کردم و بعد از اون هم تغییر گرایش دادم به طراحی کاربردی و در رشته طراحی کاربردی تخصصم هست. تخصص اصلی من در حوزه ماشینالات دوار هست. ماشینالات درسته. دوار میشه توربین، کمپرسور و پمپ در حوزه نفت و گاز. با توجه به اینکه من بورسیه وزارت نفت بودم در شرکت پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران، بیشتر تو حوزه توربین و کمپرسور کار میکردم تو این سالها و از سال 1386 من وزارت نفت رو خارج شدم ازش و فعالیت خودم رو شروع کردم. در سال 1389 یک شرکت کوچیکی رو با سرمایه 20 میلیون تومان راه اندازی کردم و شروع کردم به فعالیت در حوزه هایی که یه مقداری کشور ضعیف بود تو حوزه ساخت قطعات توربین و کمپرسور. در سال 91 و 92 ما موفق شدیم برای اولین بار 20 عدد روتور گاز جنراتور و پاور توربین ملی IGT-25 که معادل توربین زیمنس STT-600 است تولید کنیم برای انتقال گاز
برای نخستین بار.
بله، برای نخستین بار. و این رو خدمت شما عرض کنم تا بعد از اون هم فقط در کشور خودمون هست که ما تونستیم توربین هایی که روتورهای فلکسیبل الکترون بیم ولد دارن تولید بکنیم و کشورهای اطراف اصلا توانای تولید چنین تجهیزاتی رو ندارند و شاید مونتاژ توربین انجام میدن در بعضی از کشورها، ولی این مونتاژ هست، تولید قطعات توش نیست. در ادامه به توربینای دیگه ورود کردیم، به توربینای مثل STT-400 و الانم که در خدمت شما هستم ما تقریبا 8 تا تولید بار اول داریم که برای اولین باری که در کشور داره تولید میشه. این بیشترین تعداد
8 مورد تولیدی که برای نخستین بار در کشور.
بله، و این تولیدها تحت نظارت معاونت علمی فناوری ریاست محترم جمهوری انجام میشه و یکی تولید هیدروکوپلینگ های دور متغیر هست، تولید روتور توربین سولزر S7 هست، تولید توربین های پک کامل توربین 5 مگاواتی هست، تولید گیربکس های اینتگرالی گیر هست برای فرایند های پروسسی پتروشیمی ها و تولید کمپرسور های اینتگرالی گیر برای تأمین هوای ابزار دقیق هست و پروژه تولید پمپ های کرایجنیک جهت جمع‌آوری گازهای و میانات گازی در فازهای گازی.
خب حوزه کارتون هم بسیار تخصصی هستش و همین که همینطور که خودتون هم اشاره کردید فعالیت در زمینه‌ای که خیلی از اینها رو ما امکاناتشو و تجهیزاتشو در اختیار نداشتیم و برای نخستین بار شما خودتون مبدعش بودید، این اتفاق به نظر من بزرگی هست و نشون میده جایگاه شما و تیم همکارتون در این صنعت در کجا قرار داره و کاملا مشخصه که چقدر در کشوری که به هر حال با تحریم‌های مختلف در طول سالیان روبرو بوده نقش فناورانه و نوآوری‌هایی که شما و تیمتون داشتید از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. راجع به این موضوع ما با هم دیگه حتما صحبت می‌کنیم، اما چون می‌خوام خیلی بحثمون صورت مطلق در واقع تخصصی پیش نره، اولی خورده از خودتون بیشتر بشنویم. نکاتی که شما گفتید حالا بیشتر شاید بخش زیادیش به حوزه فعالیت علمی و صنعتیتون برمیگشت. آقای سید حمید ابراهیم متولد سال 61 هستش.
بله.
اول از همه یه خورده از فضای خانواده و تحصیلتون بیشتر بشنویم.
بله.
فرزند چندم بودید؟ فضای درس خوندن و نمیدونم بحثای علمی در خانواده چگونه بودش، چقدر حمایت میشد و یه خورده از اون حال و هوا برای ما بگید، چند تا فرزند بودید، شرایط اون ور و بر اون بگید و کم کم با هم دیگه بریم جلو انشالله.
من فرزند اول خانواده هستم.
ارشد بودید؟
بله من فرزند ارشد هستم، یک برادر دیگه دارم که 5 سال با هم اختلاف سن داریم که الان با هم همکارم هستم.
تو مجموعه شما مشغول هستم؟
بله اصلا ما با هم بسیار رابطه نزدیک و دوستانه داریم.
هم رشته خودتونه؟
نه خیلی، شما مهندسی صنایع خوندم و مکمل.
آره دیگه کنار هم دارید کار جمع میکنید. خب
بند پدرم نظامی بودن، استاد دانشکده جنگ بودن، استاد دانشکده توپخانه صحرایی و موشک ها.
خب
مادرم خانه دار بودن و علارغم اینکه امکانی که کار کنن داشتن، خیلی علاقه داشتن که به خانه و خانواده برسن.
درست.
و بسیار به تحصیل ما هم حساس بودن. من دوران تحصیلم رو در اصفهان گذروندم، بنا به اینکه پدرم در دانشکده توپخانه صحرایی و موشک ها اون زمان مشغول بودند و در اصفهان تحصیل کردم.
اصالتا اهل کجا هستین؟
من اصالتا کرد هستم و اهل سنندج.
خیلی هم عالی، خیلی عالی. خب ولی دوران کودکی رو در اصفهان؟
بله من در اصفهان به دنیا آمدم، در اصفهان تا دوران دبیرستان رو گذروندم.
درسته.
همواره خیلی پدرم تاکید داشتن به مطالعه و تحصیل و تحصیلی خودشون کارهای عملی هم میکردن، تحصیلی که با عمل همراه باشه و با ساخت و با یه تبلوری از اون علم برخوردار باشه. من سال سوم دبیرستان که بودم در دبیرستان شهید بهشتی اصفهان در خیابون مرداویج بودم، المپیاد فیزیک تا مرحله آخر هم آمدم ولی حالا به دلایلی در مرحله آخر موفق نشدم و بعد رفتم کنکور دادم وارد دانشگاه شدم.
تمرکزتون از همون ابتدا روی حوزه فیزیک بود؟
من خیلی فیزیک
دوست داشتم.
به شدت همین الانم علاقه‌مندم به فیزیک و هنوز هم کارهای فیزیک میکنم، کارهای تحقیقاتی میکنم، حتی پروژه های پایان نامه من هم یک قسمتیش در حوزه فیزیک بوده. خیلی به فیزیک علاقه دارم.
انتخاب رشته دانشگاهیتون انتخاب خودتون بود یا توفیق اجباری بود؟ یعنی اون چیزی که می‌خواستید نبود؟
نه من از کلاس سوم راهنمایی بودم دنبال طراحی موتورهای آبسوز بودم، در اون سوز با بر مبنای سوخت آب و از همونجا راهم رو انتخاب کردم. هنوزم دفترهایی که توش با خطای خیلی ساده می‌نشستم، یه نقشه‌ای می‌کشیدم، محاسبات می‌کردم دارم هنوز.
خب این علاقه از کجا اومده؟ ببینید شما خب قشنگ مشخصه در یه شرایطی که یه نخبه علاقه‌منده به یه حوزه داره تمام وقتش رو می‌گذره. چطور این اتفاق افتاد؟ پدر مثلا به شما مثال پیشنهاد می‌کردن این کارو انجام بده؟ احیانا کسی در اطراف در خانواده فامیل دوستان بود که برای شما به شکلی مسیر رو روشن بکنه؟ خودتون علاقه‌مند بودید مثلا می‌رفتید کتابا و حالا یا مجلات مرتبط رو تهیه می‌کردید می‌خوند؟ کدوم از اینها بودش؟ از کی با مفهوم فیزیک ارتباط گرفت و احساس کردی که این فضا فضایی که دوستش داری؟
من خیلی به هواپیما علاقه‌مند بودم از بچگی. تعداد زیادی هم از ماکت‌های چوبی داشتم.
درسته.
یک دوستی پدرم داشتن، جناب تیمسار رفیعی که خدا بیامرزتون شهید شدن،
خدا رحمت شما.
ایشون یه روزی به من گفتن که خلبانی خیلی شغل خوبیه، خیلی شغل بسیار عالیه، خدمت به مملکت، ولی ما الان کلی مشکل داریم تو تامین قطعات و تجهیزات و اینا.
درسته.
اگر میخوای یه کمکی بکنی خیلی بهتره که روی موتور هواپیما کار کنه.
این مال کی هست؟ مال چند سالگیه؟
فکر میکنم من 11 12 سالم.
11 12 ساله یه همچین ذهنیتی در شما ایجاد شد که آره مثلا این کار انجام بدیم.
بله، ایشون جناب تیمسار رفیعی جانباز بودن در جنگ. درسته. من فکر کنم ما کلاس پنجم ششم درس پنجم یا ششم بودیم، ایشون به درجه بالای شهادت رسیدن. در همون اواخر بود که من خاطرم هست، ایشون به من گفتن که خیلی خوبه که چه بسا یک معلم علاقمند به یک کشور بسیار از یک پزشکی که کارش رو با علاقه انتخاب نکرده مثمر ثمرتر و کار مفیدتری انجام میده. شما هم خیلی خوبه که اگه بتونی بری تو این حوزه. و این اولین جرقه بود تو ذهن من که من مسیرم رو از بحث ورود به پرواز جدا کردم و وارد
قبلش دوست داشتید خلبان بشید؟
بله، خیلی علاقه داشتم که خلبان F14 بشم و خیلی علاقه من بودم، خیلی مطالعه کردم.
فضای شغلی پدر خیلی تاثیر میذاشت، درسته؟
بله، چون پدر من مطالعه زیاد میکرد، خیلی به علم علاقه‌مند بود و ایشون هم خیلی تاکید داشتن. الگوی من در زندگی پدرم بوده همیشه.
درسته.
و ایشون خیلی من رو ترغیب می‌کردند که تو فضای علمی این کار انجام شه. و توربین‌های گازی همون شاخه ای از موتورهای هوایی هم توربین‌های گازی هستن که من ورود کردم. دوران تحصیل ما بسیار خانواده آرومی داشتیم، بسیار فضا مناسب
برای درس.
و من خاطرم هست زمانی که من لیسانس میخوندم، ما من تمام تابستون رو در یه پروژه تو دانشگاه 2 سال با یکی از اساتید روی تولید شدن دانه کشیده کار میکنیم صبح تا شب.
آفرین.
و خیلی اینا تأثیر خوبی گذاشت از این حوزه که به سختی کشیدن آدم رو عادت میده.
آفرین. خب وارد دانشگاه خواستید بشید، رسیدید به این که چه رشته رو انتخاب بکنید؟ مهندسی مکانیک انتخاب خودتون بود.
بله.
دوست داشتید تو این رشته درس بخونید؟
بله، به شدت.
و ساخت و تولید رو هم با توجه به همین پیشینه و پیش‌زمینه که ازش یاد کردید براتون اولویت داشت؟
بله، اولویتی که من ساخت و تولید.
ساخت و تولید بود. و انتخاب چندمتون بود یادتونه؟
اولین انتخابم هم همین ساخت.
اولین انتخابتون همین بودش. شروع کردید توی این مقطعی که لیسانس رو داشتید می‌گرفتید، جایی هم مشغول به کار شدید یا فقط همون فعالیت تحقیقی بودش؟
نه، من به محض اینکه دانشگاه قبول شدم، پدرم من رو فرستادن اداره فنی حرفه‌ای. یک دوره‌ای بود به نام دوره ایران آلمان، 18 ماه بود. من صبح می‌رفتم دانشگاه، بعد از اورا هر روز می‌رفتم سازمان فنی حرفه‌ای و دوره ماشینکاری و انواع مختلف، حالا از تراش، فرز، قالب سازی، ماشین‌های CNC دیدم. و من از همون زمان کار رو شروع کردم.
و اینکه چه دوره مفیدی؟
بسیار دوره مفیدی بود. بس من واقعا خواهشی که از مسئولان دارم این نوع دوره ها رو برگردن. واقعا دوره های بی نظیری بودن.
دقیقا. و البته من حیفم بیاد نگم، اینکه پدرتون چون این نگرشی داشته و اینکه بدون همزمان با تحصیل شما که حالا فضای تئوری رو دارید تجربه میکنید، چگونه توی فضای کار عملی هم قرار بگیرید، به نظر من شاید خیلی از خانواده‌ها نسبتش بی تفاوت باشن، ولی این اتفاق در مورد شما افتاد.
بله، من پدرم به نظرم یک پلنی داشتن برای ما و اون پلن رو، نه اینکه یک پلن قهری، با ما در میون میذاشتن و این پلن رو، این برنامه رو به شکل پیوسته اجرا میکردن. و عرض کردم من الگوم و بزرگترین عامل، الگوم پدرم بوده و بزرگترین عامل موفقیتم بعد از کمک های خداوند پدرم بوده
که فرصت بسیار